سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، دانشگاه هنر، محرم 1395، جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مؤمنین پس از این که به خداوند متعال ایمان میارن، دو رابطه فوق‌العاده مهم و خاص پیدا می‌کنن که در کنار رابطه‌شون با پروردگار عالم، سه رابطه معنادار در زندگیشون ایجاد میشه. وقتی مؤمنین به خدا ایمان میارن، طبیعتاً یک رابطه‌ای با خدا برقرار می‌کنن، یک احساسی در ارتباط با معبود درشون ایجاد میشه، دوست دارن گاهی با ایشون مناجات کنن، دوست دارن از او استنداد بطلبن، او رو تقدیس می کنند، تسبیح می گویند، پرستش می کنند خدا رو و فرمان می برند از او، اطاعت می کنند از او. خب این رابطه ایست که با خدا برقرار می کنند. اما بلا فاصله مؤمنین دو رابطه دیگر رو هم برقرار می کنند، یعنی براشون ایجاد می شه. یکی رابطه با ولی خدا، حالا این ولی خدا یا پیامبر است یا امام، که این رابطه هم خب میدونید ولایت پذیری خیلی دشواره، خیلی ارزشمنده. تمام اون ارتباط با خدا بدون ولایت پذیری ارزش نداره. یعنی کسی ولایت پیغمبر رو نپذیره هیچی ازش قبول نمیشه. یکی از حواریین همراه با بقیه حواریین حضرت عیسی ابن مریم علی نبی نابعالی و علیه السلام عبادت کردن، یه برنامه 40 روزه داشتن. زمان قدیم مرسوم بود در انبیاء گذشته 40 روز سنگ تموم میگذاشتن، عبادتی رو انجام میدادن، قربانی میدادن، بعد این قربانی باید پذیرفته میشد از جانب پروردگار. پذیرفته شدنش معلوم میشد. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میفرماید این دیگه در زمان اسلام منسوخ شد، ولی این یک رسم بود از جانب پروردگار. یکی از حواریین قربانیش پذیرفته نشد. از حضرت عیسی ابن مریم پرسید من چه اشکالی داشت عبادتم؟ خب ایشون از پروردگار عالم سوال فرمودن، بعد به ایشون جواب دادن که خداوند متعال فرموده است تو گاهی به من شک میکنی، گاهی به ولایت و نبوت من شک میکنی، در دلت قرص و محکم نسبت به ولایت من نیستی، به همین دلیل خدا نپذیرفته است تو، این شک تو بگذار کنار. ایشون رفت تلاشش رو کرد، دوباره 40 روز عبادت کرد، بعد پذیرفته شد. خب بالاخره بعد از ارتباط با خدا بلا فاصله یک ارتباط با ولی خدا هم پدید میاد که ابلیس اینو نپذیرفت، گفت من ارتباط با حضرت آدم رو نمیپذیرم. تواضعی باید بشه، اطاعتی باید بشه، محبتی باید ایجاد بشه تا این ارتباط شکل بگیره. خب از این ارتباط دوم در محیط ما شیعیان زیاد حرف زده میشه، ولی ارتباط سومی هم وجود داره که در بین ما ایجاد میشه. ظاهرا از اول هم پیشبینی میشده این ارتباط سوم خوب جا نمیفته بین مؤمنین مگر در آخر الزمان. ائمه و هدا هم معمولا ناامید بودن از اطرافیان خودشون که این ارتباط سوم رو درک کنن. این ارتباط سوم در قرآن تصریح شده، بارها تکرار شده و این ارتباط سوم ارتباط با دیگر مؤمنان است که چیزی بالاتر از محبت این وسط وجود داره، چیزی بالاتر از اخلاق این وسط وجود داره، چیزیست به نام وظیفه. وظیفه‌ای نه تحت عنوان وظایف نودوستانه، وظایف بالاخره اخلاقی که ما نسبت به یکدیگر داریم، یه ارتباط دیگر است. اصلا شما با امام چجوری ارتباط دارید؟ با پیغمبر چجوری ارتباط دارید؟ یک ارتباط بسیار عمیق و معنادار. مثلا ارتباط با پیغمبر، النبی و اولا بالمؤمنین من انفسه، نبی صاحب اختیار مردم است، یعنی میتونه در اموال ما تصرف بکنه، یهودی‌ها اومدن تو مدینه گفتن این کلمه‌ای که در قرآن شما خدا به شما نازل کرده النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم یعنی چی؟ که شما صاحب اختیار مردمی، پس مردم برن کار بکنن هر چی پول در آوردن شما میتونید بردارید. رسول گرامی اسلام بنابر فرموده امام صادق علیه السلام براشون توضیح دادن بله پیغمبر میتونه صاحب اختیار میتونه برداره اموال مردم رو، یعنی چون صاحب اموال اونها صاحب اونهاست، ولی این نتیجهش این نیست که بره پیغمبر اموال اونها رو برداره، نتیجهش اینه که اگر کسی تو کاسبی کم آورد پیامبر جبران میکنه. النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم یعنی تو صاحب داری شکست خوردی پیامبر میاد جبران میکنه، ولی پیغمبر به چه نیاز داره بره اموال مردم رو برداره؟ بخشی از یهودیان مدینه که مسلمان شدن رو همین تفسیر النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم مسلمان شدن، گفتن واقعا اینجوریه ما حاضرین مسلمان بشیم، یعنی مزه ولایت رو اینجوری چشیدن. به یکی از اساتید رشته اقتصاد عرض میکردم از مسئولین هیئت علمی های معتبر در دانشگاه تهران هستن، گفتم النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم در اقتصاد اسلامی کجاست؟ ایشون خیلی هم کار کرده رو اقتصاد اسلامی، نظرات فقها ها، گفت اینو کسی کار نکرده، من ندیدم حداقل. گفتم نبی صاحب اختیار مردمه و هر کی از نظر مالی دچار ورشکستگی شد ولی جامعه دینی اونو جبران میکنه و او باید بودجه ای داشته باشه برای این کار و او باید اختیاراتی داشته باشه برای این کار. و سیستم اقتصادی ولایی و شیعی رو شما اگه بخواید طراحی کنید باید با پشتیبانی ولی باشه. مثلا شما الان جایگزینش یه چیزایی رو میبینید به نام بیمه که نه همگرایی ایجاد میکنه بلکه همگرایی ها رو از بین میبره، گسیختگی ایجاد میکنه در ارتباط بین مردم. یه کسی گرفتار شد از کسی وام نمیگیره، کسی رو تو رواسی نمیگذاره، کسی هم نیاز نیست به کسی کمک بکنه، هر کی گرفتار شد قبلا یه پولایی داده، حاکمیت هم نیاز نیست کمک بکنه. میبینید پیوندها گسیخته شده است تو قصه بیمه. ما اومدیم به جای ارتباط قوی مردم با یکدیگر که دین ایجاد میکنه، مثل ارتباط قوی با ولی، مثل ارتباط قوی با خدا، اینا رو این سه تا ارتباط رو دین ایجاد میکنه، ما اومدیم به جای این ساختارهای دیگه ای رو پیش بینی کردیم که نیاز به این مقوله نداشته باشیم. همونطوری که جای امامت یه طراحی های دیگه ای شده، به جای این که طرح بریزیم برای امامت که تضمین کننده آزادی بشر باشه به دستور خدا، اومدیم کلمه آزادی رو رواج دادیم. حالا ما بگیم آزادی آزادی تضمین میشه، حالا بگیم حقوق بشر حقوق بشر تضمین میشه، حالا با جوامع دموکراتیک آزادی در جهان افزایش پیدا کرد یا بردگی در جهان افزایش پیدا کرد، تو جوامع غربی جز یه لایه‌های از رعایت تشریفاتی آزادی واقعا آزادی وجود داره؟ خب همه میدونن بالاخره جوامع توسط یه قدرتمندایی اداره میشن، اون جنبش 99% علیه 1% یکی از جلوه‌هاش بود. بعد از آمریکایی پرسیدم که چرا این جنبش رو ادامه ندادید، جنبش وال استریت رو؟ گفت مردم امید ندارن، میگن جایگزین چی باشه؟ ولی همه قبول دارن این حرفو، میگن جایگزین چی باشه؟ دیکتاتوری باشه؟ دیکتاتوری که ما مثلا از سوش در اومدیم توصیه نمی کنیم. میگم خب آخه جوامع دموکراتیک هم که همه طرفدار دیکتاتورهای خونخوار هستن تو جهان. میگه خب میدونیم ما، اینا آمریکا از عربستان، یا همه اینو میدونن، عربستان دیکتاتور، آمریکا هم پشتیبانشه. خب این چه دموکراسیه که طرفدار دیکتاتورهای جهانه؟ میگن بالاخره چیکار کنم؟ جایگزین ندارن. نه دموکراسی نه دیکتاتوری، خب باید جاش چی بگذارن؟ من شب قدر توی مصلا در بین مردم عرض کردم، گفتم شب قدر 23 بذاریم برای امام زمان. خب ما چه شعاری بدیم که امام زمان رو مردم جهان درک کنن؟ اونجا یه سوالی رو مطرح کردم، تفصیلش رو دوستان اونجا ببینن. چرا این کلمه آزادی که تو جهان اینقدر احترام داره تو اسلام یه بارم تو قرآن ازش اینجوری یاد نشده؟ خیلی بحثه، سوال چالشی عمیقیه. ما هم تو جمهوری اسلامی آزادی رو جز شعارهای اصلیمون قرار دادیم، قانون براش نوشتیم، ولی تو اسلام ما این کلمه رو نداریم. چرا؟ بعد اونجا مفصل عرض کردم ما برامون آزادی که چه عرض بکنم، ریشه تأمین آزادی از نماز مهمتره. کی میگه تو اسلام آزادی نداریم؟ ما ریشه آزادی از نماز، روزه، حج، جهاد مهمتره. سلب آزادی ریشش از همه گناهان برامون مهمتره. ولایت برای ما مفهومی است که تامین کننده آزادی بشره. ما شعارش ندادیم که با این شعار کسی رو فریب بدیم. ما شعار آزادی رو نمیخوایم بدیم که بعد محقق نشه. ما شعار آزادی رو نمیخوایم بدیم که خیال پردازی بشه. واقعیت آزادی رو بخوایم بریم به سمتش، واقعیت آزادی یه قدرت میخواد. ما میگیم سیستم دموکراسی این قدرت رو نداره، کمان که تو غرب این قدرت رو نداره. واقعا مردم انگلیس و فرانسه و مردم آمریکا علاقمندن داعش تولید بشه؟ والله نه، بالله نه. اصلا نمیتونید شما بگید که یه قوم کثیر 5 میلیونی، 100 میلیونی، نمیدونم چند میلیونی دوست دارن داعش تولید بشه. اصلا بشریت من میتونه هم چیزی رو بپذیره؟ کسی تو عالم شک داره که سردمداران منتخب اونا همیشه این کارو میکنن؟ پس نه، منتخب مردم در واقع نیستن، اینو خودشون هم میدونن. به همین دلیل سال به سال کمتر شرکت میکنن تو انتخابات، با اینکه اونجا فجایعی ایجاد میکنن برای تحریک مردم برای شرکت کردن تو انتخابات. ولی شما آمار خود آمریکا رو ببینید، یکی از کمترین آمارهاست. ولی که مردم بی تفاوت هم میدونن فایده نداره، زورشون هم نمیرسه. آزادی که تو غرب گفتن، شعارشو گفتن، محقق که نکردن. ما آزادی رو میخوایم محققش بکنیم. ما بازی که نمیخوایم بکنیم با کلمه آزادی. لذا میریم سراغ کلمه ولایت. ولایت چیه معناش برای ما؟ تنها عامل تضمین کننده آزادی بشر. چرا آزادی میخوایم؟ آزادی نباشه عبودیت نیست، آزادی نباشه دین نیست، آزادی نباشه تقوا نیست. وقت من رفتم یه حرفایی رو تو جمع اندیشمندان کانادا میزدم که تو ایران والا به خدا جرأت نمیکنم بزنم. گفتم اون چیزی که تو جامعه ما بناس با تقوا تامین بشه، تو جامعه شما با پلیس و قانون داره تامین میشه، تا آخرش هم تامین نمیشه. مثلا نظم در جامعه شما با هزینه بسیار بالا، با قوانین بسیار بالا درست میشه، با تبلیغات بسیار بالا. ما نظم بناس تو جامعهمون بر اساس تقوا ایجاد بشه، نه بر اساس جریمه های ماشین که افزایش بدیم نظم برقرار بشه. اونجایی که ما جریمه رو افزایش میدیم تا نظم برقرار بشه، شبیه کشورهای غربی شدیم که بعد از این سری اخیر افزایش جریمه ها، بعد از 2 سال ظاهرا بود، رئیس محترم نیرو انتظامی توی خبری تو تلویزیون گفتن که ما جریمه ها رو افزایش دادیم تو این 2 سال، جرائم کاهش پیدا نکرد. خب بله همینطوره، واقعا جریمه افزایش دادن، با انسان شما برخورد دارید. راهش تقواست. صدر وصیت‌نامه امیرالمومنین علی علیه السلام این بود: اوصیکما به تقوی الله و نظم امرکم. حالا این حرفا برای خیلی‌ها خنده داره. بله پیغمبرها همیشه این حرفا خنده دار می‌زنن که مسخرهشون می‌کنن. ما می‌خوایم به یه جامعه‌ای برسیم که تو اون جامعه آزادی باشه، آسایش باشه، نظم باشه. اینا رو چجوری می‌رسیم؟ با 3 تا مفهوم: رابطه با خدا، رابطه با ولی خدا و رابطه مردم با یکدیگر. چجوری میشه اینا رو درست کرد؟ یه راه بیشتر نداره. این سیستم ارتباطی بین مؤمنین همونی بشه که اسلام میخواد. اینجاست که ما از یک ارتباط وثیق باید صحبت کنیم. شهرکای نمونه بسازیم، شهرکای نمونه این که قوانینشون اصلا فرق میکنه، اجازه بدیم شهر نمونه بسازیم. قوانین بعضی از شهرها با هم دیگه فرق میکنه. یعنی ما یه دونه شهر، آقا میگن تو این شهر هیچکی بیمه نمیده. چرا؟ یه جور دیگه جبران میشه. مردم کوچیک شهر هم دیگر میشناسن. تا تصدف میکنه آقا بچه کدوم محلی؟ چرا میپرسی بچه کدوم محلی؟ تو اون محل یه پشتیبانی هایی وجود داره، از همدیگه حمایت میکنن. شما میخوای برگردی به قومیگری های قدیم؟ بچه کدام قومی؟ ریش سفید قومت؟ نه آقا، من میخوام برگردم به یه زندگی، نه برگردم، گذشته که نبوده یه همچین زندگی، برم به سمت یه زندگی سرشار از آدمیت. ما جایی باید بریم که امام زمان ارواحنا له الفدا میخوان تشریف فرما بشن، اونجا رو باید ببینیم. میفرماد که در کتاب کافی شریف آمده است که کنت و اقوف و مع ابی عبدالله. کینو میگه ابان ابن تقلب. ابان ابن تقلب کیه؟ کسی که حدود 30,000 روایت از امام صادق علیه السلام نقل کرده. یک پیر مرد بزرگوار. من احتمال میدم اون وقتی که پیش امام صادق علیه السلام بوده، داشته با امام طواف میکرده، سنش هم از امام بالاتر بوده. احتمال میدم، حالا الان دقیق تو ذهنم نیست. چون خیلی ارتباط داشته با تابعین، نه صحابه. تابعین یعنی کسانی که صحابه رو دیدن و باهاشون گفتگو کردن. خیلی مورد احترامه، شخصیت بسیار بالاییه، عبان ابن تقلب. کنت عطوف و من ابی عبدالله، داشتم طواف میکردم با امام صادق علیه السلام. فعرض لی رجل من اصحابنا، یه نفر از اصحاب ما، اصحاب ما یعنی کی؟ همکیشان ما که مثل ما ولایت رو قبول داره، ایشون اومدن. کان یسالونی از ذهاب معهو فی حاجتن فاشار الیه. با جزئیات میخونم، ببخشید، خیلی قشنگه برام، بعضی وقتا اینجوری میشم دیگه، میخوام با جزئیات بخونم. من داشتم طواف میکردم، این یه کاری داشت با من، هی به من اشاره میکرد بیا بیا، من یه کاری باید دارم، بیا آقای عبان بیا بیرون. حتما هم آقای عبان تو دلش میگفته بیمزه، من دارم طواف میکنم، طواف مثل داره که نماز میمونه، نمازی که آدم اصلاش نمیشکنه که، حاجت بیا، هی میگی بیا، بعد نمیبینی من دارم با امام صادق علیه السلام طواف میکنم. تو که خودت اهل حرفا هستی، میفهمی امام یعنی چی؟ حالا بذار صفامونو بکنیم، دو دقیقه دندون رو جگر بذار، چی شده حالا مثلا من بیام الان فوری؟ فکرت تو ان ادعا ابا عبدالله و اذهب الی، من خب خوشم نمی اومد طواف با امام صادق رو رها کنم برم سمت این، نه هی میگو بلیه آقا بیا مثلا پیش من، اشار الیه، شاید میگفت الیه، الیه هم شاید میگفت، این دو تا الیه است. فبینا انا اطوف از اشار الیه ایزن، من هی طواف میکردم، این هی من اشاره میکردم، اونجوری میکردم، باشو بیان. فرآه ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام دیدش. میدونید تو طواف میتونن آدم ها با هم حرف بزنن دیگه، فقط با طرز را رفتنشون درست باشه. فقال یا عبان ایا که یورید و هازا، ایشون با تو کار داره؟ قلت نه بله. حضرت فرمودن که فمن هو، کیه اوشون؟ گفتم قلت رجل من اصحابنا، یکی از دوستان ماست. هو علا مثل ما انت علی، اونم مثل تو همین مذهبو داره، یعنی هم کیش توه. گفتم که بله. حضرت فرمودن فذهب الیه، برو به سمتش، برو کارشون رو بنداز. از حضرت پرسیدم، ببینید عرض کردم اصلا انگار امام صادق علیه از عبان ابن تقلب که ما این رفتار رو ببینیم، واسه شما میخوایم ما یه دفعه‌ای بشیم از عبان ابن تقلب بزنیم جلو؟ خب نمیشه. خب گفتم حضرات معصومین هم انگار ناامیدن از ما. پرسیدم فاقطع الطواف، من طواف رو قطع کنم؟ فرمود بله. گفتم حالا همینجا هم یه دفعه آقای عبان مثل که نمیخواسته طواف رو قطع کنه، یه سوالم میپرسه، حتی اگه طواف واجب باشه قطع کنم؟ حضرت فرمود بله. گفتم چشم. فذهبت معه، رفتم کاری داشت و انجام دادم و برگشتم پیش حضرت. اومدم دیگه، حالا ظاهرا بعدش طواف قطع شده بوده یا میخواسته ادامه بده، هرچی عبان احساس میکنه که من پس اگر اینه تا حالا متوجه نشدم حق مؤمن بر مؤمن چیه. عبان احساس میکنه که اگه اینه قصه که شما گفتی، پس من نفهمیدم تا حالا حق مؤمن بر مؤمن چیه. آقا شما بفرمایید حق مؤمن بر مؤمن چقدره؟ حضرت فرمود یا عبان دعه لا ترده بلکن بخیر. یادتون هستید دو تا روایت دیگه خوندیم شبیه این شبای قبل، درسته؟ یه جا فرمود 70 حق داره مؤمن بر مؤمن، بعد فرمود من 70شو بهت میگم نمیتونی طاقت بیاری. یه جای دیگه هم شبیه همین بود، اینجا فرمود یا عبان لا ترده دعه لا ترده ول کن، نمیخواد الان اراده نخواهینو از من. قلت بلی جان تو فداتون بشم، یه قرن صدقه حضرته، خواهش میکنم فداتون بشم، خواهش میکنم. فرمود یا عبان لا ترده، نخواه اینو از من، نخواه دیگه. قلتو بلا جان تو فدای، گفتم آقا خواهش میکنم. فلم ازل ارد دو علیه. هی آقا میفرمود نه آقای عبا نخوا از من میگم حق برادر دینی برادرم چجوریه. ول کن. من هی میگفتم که نه خواهش میکنم بگید. نه عبا نادم کمیه. نه اینکه اینجا جایی همچی سوالی نیست. اتفاقا جایی سوال هست. نمیدونسته خب. آقا من نمیدونستم اینقدر اینجوریه. هی از حضرت سوال کردم. آقا خواهش میکنم حق مؤمن بر مؤمن رو به من بگو. حضرت دیگه ناچار شد جواب منو بده. فرمود یا عبان تو قاسم و هوش حق و مالک حاضری نصف اموالتو بدی بهش یا برو نصف اموالتو بدی بهش. ثم نظر الی فرع ما دخلنی. بعد به من یه نگاه کرد دید من ترسیدم چون عبان مقید بوده دیگه. اگر داستان شیعه تنوری رو که شنیدید آقا برو تو تنور در وحشت کرد. دیدم که من خیلی سختمه. دقت کنید. فقال یا عبان اما تعلم ان الله عز و جل قد ذکر المؤثرین على انفسهم. عبان چرا تعجب میکنی؟ چرا رنگت میپره؟ چرا میترسی من میگم نصف مالتو بهش بده؟ شما در آیه قرآن ندیدید خداوند متعال میفرماد مؤمن برادر دینیشو به خودش ترجیح میده؟ بعد میفرماد که شما اگه نصف مال تو به او بدی که ایثار نکردی که هنوز مساوی شدید. اما اذا انت قاسمته فلم تؤثره بعدو انما انت و او سوا. نصف مال تو بدی تازه با هم مساوی شدید. وقتی همه مال تو بدی به اون که خودت نیاز داری ایثار کردی. انما توسره اذا انت اعطيته من النصف الاخر. از اون بقیه نصف باقی مونده وقتی بدی داده ایثار کردی. من جای عبان بودم گفتم آقا من عذرخواهی میکنم اون فرمایش اول شما رو گوش نکردم. شما فرمودی که ول کن آقای عبان اصرار نکن. واقعا ائمه خدا هم انتظار نداشتن. منم الان به شما بگم ما دوستان من ما واقعا الان نمیتونیم اینجوری با هم زندگی کنیم. چرا؟ چون امامت در جایگاه خودش نیست. بالاترین قدرت جامعه رو باید امام جامعه داشته باشه. در زمان امام زمان علیه السلام یه اتفاق خواهد افتاد. ما الان مدیران جامعهمون رسما بعضیشون حرف ولی جامعه رو گوش نمی‌کنن. رسمن خیلی آمادن امام جامعه رو متهم کنن. اصلا امام جامعه بیت المال مسلمین دستش نیست که بخواد تقسیم بکنه همش. در زمان حضرت اینگونه نخواهد بود. قدرت حضرت فوق العاده بالا خواهد بود و مردم به این خواهند رسید که این درسته. درست اینه. بعد اون وقت ما میتونیم راحت با تکیه به امام به هم ایثار کنیم. بعد جایی که امام نباشه ما بد اخلاق بشیم نسبت به هم دیگه. بچه های خانواده کی با هم دعوا میکنن؟ وقتی من پدر داره از دنیا میره سر ارث با هم دعوا میکنن. ولی پدر اگه سرم رو گنده محکم باشه و داره کار میکنه جونش از بچه هاش بیشتره. چرا دعوا کنن با هم؟ همه دور بابا رو میگیرن ازش هر پولی خواستن میگیرن. کسی دعوا با کسی نمیکنه. میگه ماشاءالله بابامون حالا 30 سال دیگه مونده تا بشه مثلا 70 سالش الانم پولدار برو کار کن. همه با هم رفیق. امام جامعه مثل یه پدر قوی بالا سر جامعه باشه همه امکانات هم دستش باشه. الان خیلی ها اجازه یه همچین تفکری رو نمیدن. اجازه به خودشون نمیدن تصور کنن چنین وضعیتی رو. بله یه مقدارم ما ضعیفیم چون امام نداریم. امام زمانمون پشت پرده غیبت جانشین رو هم ما قدرت نمیدیم. ما حاضر نیستیم قدرت بگیریم. ایشون هم نمیخواد قدرت بگیره. اون جایی که دیگه ضروری باشه برای نجات جامعه دینی بیاد جلو. و الا من بعد از حرفا رو میشد اینجا زد که بگذاریم. برخی از صنایع زیر نظر ایشون تو زمینه دفاعی پیشرفتی میکنن خارق العاده. یا مثلا کس دیگه ای اومد پیش امام صادق علیه السلام. بذارید اینم بخونم براتون دیگه، اشکالی نداره. بله بذارید بخونم براتون. خوبه دیگه این روایت ها رو میخونم. یه محکم بگید شما که بنا نیست. من که شما رو معاف کردم، امام زمانتون بالا سرتون نیست پشتیبانی بکنه، از شکست های شما جبران بکنه، اینا شما خیالتون راحت باشه، اموال خودتون رو داشته باشید. یه نفر کن تو این ده ابی عبدالله فدخل رجلون فسلم، داخل شد یه آقای سلام داد و حضرت ازشون پرسید خب رابطه با برادرانتون چجوری؟ گفت خوب الحمدلله. قال مثلا حضرت پرسیدن کیف من خلفت من اخوانک، اون برادرایی که از پیشش اومدی، همشهریات، برادر دینی، چجوریان با هم؟ خوبن؟ خوبن، رابطه شون خوبه با هم؟ چطورید؟ شما که خوبید، اونا هم خوبن با هم؟ گفتش که بله. فا احسن الثنا و زکا و اطرا. گفت بله حاج آقا. حاج آقا میگفتن به امام یا چی میگفتن نمیدونم، من یه دفعه از زبونم نرمه. بله آقا جون، همه خوبن، با هم خیلی خوبن، با صفان و خیلی تعریف کرد. اقرا یعنی حسابی مدح کرد. حضرت فرمود که اغنیا چجوری عیادت میکنن از فقرا، نه اینکه فقرا مراجعه کنن به اغنیا. امام دیگه میدونه چی بفرماد. میفرماد اغنیا چجوری سر میزنن به فقرا، از اون ور فرمودن. فقال قلیلا، این کمه. بعد حضرت جور دیگه سوال کردن، ثروتمندا به دیدار فقرا میرن زیارتشون بکنن فقرا رو؟ دوباره برمیگرد میگه آقا این که کمه. آخه حالا میخواسته حتما توضیح بده که آقا فقرا گاهی گرفتار میشن میرن پیش اغنیا. حالا شما بپرس اغنیا خوب تحویل میگیرن یا نه؟ انشالله که من میگم خوب تحویل میگیرن. حضرت اونوری پرسیدن، بگیرید مطلب ها. بعد یک کمی حضرت اینجور سوالا رو ادامه دادن، طرف برگشت اون حرفای اولو پس گرفت. گفت آقا جون شما انکل تذکر اخلاقا قلهی فی من عندنا، شما یه اخلاقی رو دارید توضیح میدید که بین ما کمه. اون تعریفایی که من کردم مال چیزای دیگه بود. عبارت آخر رو آماده هستن دوستان؟ بله. محکم بشینید، کمربندا رو ببندید، ممکنه توی چاله هوایی بیفتیم. حضرت فرمودن که فقال کیفت هز قومو ها اولائه انهم شیعه، چجوری اینا فکر میکنن شیعه؟ چه پندار باطلیه که اینا تصور میکنن شیعه وقت اینجوری هم؟ من خواهش میکنم این سیستمی که قرآن میفرماد که بگذاریم برای فردا شب، این سیستم رو بهش توجه کنید. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. این آیه رو فقط گوش بدید ان شاء الله فردا شب، ما یه شب دیگه از جلسمون مونده دیگه، خیلی از بحث ها در این زمینه باقی مون. فردا شب یه مقدار خدمت این آیه تلمذ بکنیم. میفرماد مؤمنون با یکدیگر نسبت به یکدیگر ولایت دارن. ولایت یه پیوند خاص دینیه، ورای محبته، فراتر از این اخلاقی است که ما میگیم نسبت به هم دیگه داشته باشیم. ولایت یه پیوند خاصه که خدا بین مؤمنین ایجاد میکنه، همون جوری که پیوند ایجاد میکنه یه نوع دیگه شو بین امام و امت و امت و امام. اینا چی کار میکنن؟ اینا ارتباطاشون با هم یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر سیستمیه که خدا گذاشته جای هر نوع نهاد نظارتی که فساد خیزه. خلاصش درسته. یقیمون از صلات، اینا نماز میخونن. ببینید امر به معروف و نهی از منکر و اون پیوند رو مقدم میداره بر نماز. بعد زکات میدن، بعد از خدا و رسولش اطاعت میکنن. اطاعت از خدا و رسول رو در آخر ذکر می فهمد. شاید این تقدیم معنا داره. واقعا اهمیتی که داره مردم با هم دیگه پیوند بخورن اهمیت فوق العاده ایه. اولئک سیرحمهم الله، خدا به اینا رحم خواهد کرد. ان الله عزیز و حکیم، خدا عزیز گرامیه، حکیمه. شاید عزیز و حکیم اینجا باشه که خدا بزرگوارتر از اینه که یه همچی جامعه‌ای رو بهشون رحم نکنه. بعد خدا حکیم، این سیستمی که داره برای شما طراحی میکنه، الان توصیف میکنه برای شما، اینا برکات بی‌نظیر داره، ساده باهاش برخورد نکنی. خودم قصه میخوره، اینا رو باید تو بعضی ها ببینه. من دیشب از حاج احمد متوسلیان برای شما مثال زدم، همون دیشب هم به ذهنم بود که از شهید چمران یه مثالی بزنم، افتاد به امشب این مثال رو برای شما بیان کنم. یکی از دوستان آزاده هم از مرحوم آقای ابوترابی در اون سیستمی که ایجاد کرده بودن بین آزادگان دوران اسارت فرمودن که می‌فرمودن که این حرفایی که شما میزنی بین ما بود اونجا. یه آثاری از این رابطه بین مؤمنین رو غریبه ها و دشمنان ما ببینن چه اتفاقاتی توشون میفته. یا آقای از معاونین شهید چمران میگه که آقا این لیست رو امضا کنید بعد اخراج کنید. چرا اخراج کنید؟ اینا ساواکی هم ما زمان طاغوت هم تعهد دارن جاسوسی میگردن برای سرویس ها، خب نباید تو وزارت دفاع باشن. ایشون میگه خب باش امضا میکنی. همون موقع منشی ایشون میاد میگه که آقای فلانی از کارمندای مجموعه با شما کار داره. آقای چمران، آقای چمران میگه صبر کنم من الان میام. آقای معاون میگن که من بهشون گفتم آقا ایشون نمیخواد وقت بگذاری براش، تو وزیر دفاعی وقت برای کی داری میذاری؟ اسمش تو این لیست، الان من برم بیرون اخراجه. ایشون برگشت میگه آقای چمران برگشت من یه نگاهی کرد فرمود نه بهش بگید وایس من میام کارشو انجام میدم، حرف من اعتنا نکرد. بعد من دنبال آقای چمران رفتم بیرون، دیدم نفرمود که باش بیا تو، خودش رفت بیرون. بعد مثل همه که برخورد میکرد شهید چمران در آغوش میگرفت، دست بده به دست دادن کفایت نمیکرد. ایشون میگفتن من که شهید چمران رو از نزدیک ندیدم، آغوش باز کرد با مصافحه و بغل گرفتن کار ایشون رو انجام داد، نشست، اونم مفصل کارش رو گفت، ایشون هم مفصل کارشون رو انجام داد، بعد رفت. من خیلی تعجب کردم این برخورد آقای چمران. گفتم آقای چمران ایشون ساواکی هم، چون اینقدر وقت گذاشتی اونقدر با محبت برخورد کردی، آقای چمران چی جواب داده باشه؟ خوبه فرمودن این برخورد من مال این بود که ایشون انسانه، اگه مؤمن بود که دیگه بهتر برخورد میکردم. من احترام انسانیت رو گذاشتم، ساواکی برید اخراجش کنی. این نمیشه بازی باشه، اما تو خونه یه آدم باشه. بله من وقتی این خاطره رو از چمران میشنوم میگم مبالغه نیست. چرا؟ چون یه خاطره دیگه ازشون خوندم، ظاهرا از دست نوشته هایشون خوندم، و اون اینه که ایشون ظهرها یه پولی میگرفتن از خونه که راه برگشت از مدرسه نونسنگک بگیرن. خب غذای معمول آبگوشت بوده، این نون سنگکی اگه نمی اومد بالاخره غذا به هم می‌ریخت دیگه، برنج که انسان بدون نون می‌خوریم. سر راه که میان سردم بوده، یه فقیری رو می‌بینن تو سرما می‌لرزه و دستشو دراز کرده. آقا مصطفی تو دارن دانش آموزشون میگه من هر چی کار کردم از جلوی این فقیر عبور کنم نتونستم، پولا رو دادم بهش. اومدم خونه بهم گفتم نون کو؟ گفتم پول نیست ندارم. چیکار کردی؟ ایشون میفرماد به احترام اون آقایی که سر کوچه نشسته بود گدایی میکرد نگفتن دادم به اون گدایه، اتفاقا منو دعوا هم کردن تو خونه و من نگفتم، گفتم نیست نگرفتم. ایشون میفرماد تو اون خاطره خودشون من اون شب برای همدردی با این پیر مرد که یعنی سردش خونه نداره توی اتاق سردی خوابیدم، سرمای سختی خوردم، مریض شدم. خوشحال از اینکه همدردی کرده با این انسان. یه جلوش رو آدم میبینه، بابا هستن اینجور آدم ها. بله ایشون خب مواسات، مباسات حداقلش دیگه، ایثار بالاتر از مباسات. مباسات یعنی خودتو مساوی دیگران بدونی. مسئولین کشور اگر حس مباسات نداشته باشن چی میشه اون وقت؟ یا خطا میکنن یا خیانت. آقا مسئولین کشور حس مباسات نداشته باشن، نه خطا بکنن نه خیانت. خطاکار و خیانتکار اطرافشون زیاد پیدا میشه. مسئولین کشور اگر عالی باشن خطاکار و خیانتکار دورشون پیدا خواهد شد. بعضی از استانداران امیرالمومنین که دیگه خلافکار نبود که، نعوذ بالله، خطا میکردن. وقت اطراف تو قدرت دلچسبه، وقت مسئولین دقت نکنن اطرافشون خطاکار پیدا نخواهد شد. مگسانم گرد شیری نمیشه دیگه. کسی مسئول شد رفیق نداره، تموم شد رفت، تنها و غریب شدی. لبخند بدن به دیگران ولی به کسی نمیتونی تو دیگه اطمینان کنی. بله اگر از مسئولیت کنار، چجوری بشه کبریت احمر باشه کسی مسئول بشه رفیق پیدا کنه؟ از آدم طمعی نداشته باشه. یه بار تو دیدار از آقا یه پیر مردی که قدیما خادم یه مدرسه یا مسجدی بوده که آقا میرفتن اونجا نماز میخوندن یا یه نسبت اینجوری، خب تو دیدار بوده، آقا باش شروع میکنه گپ زدن و اونم شروع میکنه گپ زدن با آقا. و خب اون زمانی که ایشون یه آخوند مسجد بوده که دقیقی دفعی میبردن دستگیرش میکردن، رفیق بوده با آقا. الان آقا حالا همه کاری ایران شده، اومدن پیش هم دیگه. آقا آخر جلسه بهش میفرد خب خیلی دلمون مثلا تنگ شده بود و رفاقت میکنن، بعد میگن کاری چیزی داری بگو مثلا ما کاری میتونیم الان برای شما بکنیم. ایشون برمیگرده اون پیرمرد میگه نه من با شما چیکار دارم، شما چیکار میتونی بکنی، من با خدا بستم، کاری با شما نه. آقا همونجا ایشونو به همه نشون میده، میگه نگاه کنی میدونه من رهبر انقلابم، میدونه کار پسر خاله پسر عمه جایی اجرا بندازه. هیچ این بعد آقا توصیفشون میکنم، میگه ایشون همینه، واقعا هم یه عمر اینجوری زندگی کرده. خب بله یه کبریت احمری باشه یه کسی اینجوری باشه، و الا مسئولین بدونن که اطرافشون خطاکار زیاد پیدا میشه. اطراف امیرالمومنین خطاکار پیدا میشه، چرا اطراف ما پیدا نشه؟ و خود مسئول اهل مباسات نباشه. کلمه چون دیگه جلساتمون داره تموم میشه، از مباسات بگم یه مثال بزنم. مباسات خیلی عجیبه. مباسات که حداقلش ایثار نیست. امام صادق علیه السلام تو این روایت فرمود نصف مال تو بدی تازه مواسی مباسات رعایت کردی، نه ایثار. بله این آقای شهید چمران یه یتیم خونه توی لبنان باز کرده، دکترای فیزیک پلاسما، سابقه مبارزاتی، کسی که وای میسه جلوی جمال عبدالناصر، ایراد میگیره از رهبری جهان عرب انقلابی. او با چه سابقه دورهای چریکی دیده، آدم توانمند از هر جهت. اونجا خب خانومش او رو رها کرده، لطمه هم خورده برای این انقلابیگریش، یه ازدواج دیگه توی لبنان انجام میده و خب حالا یه کار فوق برنامه هم داشته باشه در کنار مبارزاتی که داره انجام میده، یه یتیم خونه دایر میکنه. بعد به خانومش میگه که ما تو این یتیم خونه دیگه منبر غذا همونه رو میخوریم که بچه ها میخورن. یه شب مادر خانومشون یه شامی چیز پخته بوده میاره، آقای چمران دیر میرسیده، خب درگیر کار و اینا بوده، میگه مثلا چه غذای خوشمزه ای، و خب اینو بچه ها هم از همین خوردن. نه آقا، بچه ها که غذاشون خوردن خوابیدن، اینو مادرم پختن برای شما. ایشون میگه خب ما که قرار داریم غذای ما غذای همون بچه ها باشن. بابا بچه ها که الان نمیبینن که، حالا شما هم که همیشه رعایت میکنی، حالا هم بخور دیگه این غذای گرم خوشمزه، گوشت کباب کرده مادرم برات آورده. آقای چمران اشک میریزه، بچه ها خوابن، خدای بچه ها که بیداره که. میگه بچه ها یتیم ها یه چیز دیگه خوردن، شما یه چیز دیگه خوردن. نمیشه اینجوری باشن؟ نمیشه با امر به معروف و نهی از منکر سیستمی رو درست کرد که اگه یه مسئولی اینجوری گفت بریم بهش بگیم تو چرا مواسط رعایت نمی کنیم؟ ما داریم از یک سیستم، از یک نظام صحبت میکنیم. بسیاری از ساختارهای کشور ما، بسیاری از نظاماتی که ما داریم غربیه، طاغوتیه، بعد میخوام توش اسلام بریزیم. چرا امام حسین علیه السلام به سمت کربلا میره؟ چرا هر کی میخواد حضرت رو متقاعد کنه آقا دست از این راه بردار، این راه خطیر و خطرناکه؟ حالا خاطراتی از مرحوم ابو ترابی آزاده و اون دوران اسارت که یه پایلوتی بود، بچه ها میتونستن اینجوری با هم زندگی کنن. دقیق فرمودین اونو الان انشالله فردا شب یادم باشه بگم. نمونه های اندکی پیدا میشه. بعضی هم هستن الان اینجوری دارن زندگی میکنن تو مسئولینا، منتها نمیشه اسم برد دیگه، نمیشه گفت. اشاره کردم تو یکی از جلسات به رفتار یکی از مسئولین، تو رفتاری فراجناهی پریشم عرض کردم داشت و بله با اینجور سلوک های معنوی واقعا ما وابسته، حیاتمون وابسته به این گونه سلوک هاست. اینا رو انشالله جدی بگیریم. امشب کمی اون هدف بحثمون که تشکیلات باقی مونده، فردا شب این آیه قرآن رو بخونیم به تشکیلات میرسیم. اینها اخلاق آزاد نیست که بگی قربون خداحافظ شما بفرمایید اینجوری که میکنه دستشو دیشب عرض میکردم. چی میگه؟ شرط کم خداحافظ، دوری دوستی، نه با هم کار کنید و بعد مهربون باشید با هم دیگه. این خیلی سخت‌تر میکنه کار رو و طبیعتاً خدا آخرش رو میخواد از ما. امام حسین علیه السلام چرا رفتن؟ برای این که میبینن که نمیتونن، نمیشه، که حرفا رو مردم نمیفهمن، نمیپذیرن. در بین اوصیا کی حکومت کرد؟ امیرالمومنین علیه السلام. کیو نزدیک هزار سال بالای منبرها یا چند صد سال لعن کردن؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام چه جرمی انجام داده بود؟ چی کار کرده بود مکه؟ یه کمی خواست به سمت مساوات پی بره، حرکت کنه، یه کمی مواسات، مواسات نه مساوات، مواسات. حضرت اومدن تو مسجد، دیدن که مردم دارن نماز مستحب رو به جماعت میخونن، فرمودن خب این بدعت، این کارو نکنی. تظاهرات کردن مردم، نمیشه، ما عادت کردیم چند ساله، حالا پیغمبر نگفتن نفرموده باشن. فرمودن خب بخونی. چقدر حضرت خودشون در یه سخنی میفرمان من 30 تا از بدعت هایی که تو جامعه اجرا شده بود دست نزدم، چون مردم ظرفیتش نداشتن من اونا رو تغییر بدن. یکیش همین مسائل نمازه. ولی حضرت کجا وایستادن، تکون نخوردن، عزیزترین دوستانشون رو از دست دادن، بزرگترین جنگ ها را افتاد، بیشترین تضعیف ایجاد شد، تقسیم نامساوی بیت المال. فرمودن من اینو نه، اینو من جلوشو میگیرم. آقا طلحه و زبیر اولین بار سر این موضوع بریدن از امیرالمومنین، مرحله دوم سر کوفه و بصره رو که میخواستن ولایتش و حاکمیتش رو بگیرن دعواشون شد. مرحله اول طلحه و زبیر سر مساوی تقسیم کردن بیت المال دعواشون شد با امیرالمومنین. عزیزترین کسانشون رو حضرت از دست دادن. خب حالا الان من میتونم یک کمی روزه بخونم براتون. کل مردم، غالب مردم کوفه بسیج شدن، آهنگری‌ها کار کردن خودشون رو گذاشتن کنار، دو سه هفته فقط نیزه و شمشیر و تیر درست میکردن. حسین علیه السلام داره میاد کربلا، باید قطعش بکنیم. چرا شما از حسین چه بدی دیدید؟ ایشون حتما میخواد مثل باباش رفتار بکنه دیگه. بابا مگه از باباش چه بدی دیدید؟ عدالت دیدن؟ از خودگذشتگی دیدن؟ دیدید چیزی برای خودش نگه نمیداره؟ دیدن امیرالمومنین داره نان رو قطعه میکنه، کنده نمیشه، هی میخواد فشار بده اینو بکنه، نمیشه. حضرت دستهای حضرت رو شما میدونید یعنی چی دیگه؟ کسی که شمشیر زنه، کسی که در خیبر رو کنده، آخر حضرت نونو میزنه رو زانوی خودش نصف میکنه، میگه من رفتم به غلام ایشون گفتم بابا رحم کنید به این پیرمرد، یه کمی سبوس رو از این آرد جدا کنید نون نرمتر بشه. گفت آخه ما جرأت نمی‌کنیم. جرأت می‌کنه خود برو بگو. دست بزنیم به نون خرابش بکنیم، بخوایم چربونن برای ایشون غذا درست بکنیم، اجازه نمیده. رفتم گفتم یا علی آقا تو رو خدایی کمی بهتر غذا بخور. نون نمیشه نون نرمتر باشه؟ اینقدر باید با آب اینو نرم کنی؟ آقا از یه حدی به بعدم با آبم نرم نمیشه. این چه جور نونیه میخوری؟ آقا شروع کرد گریه کردن و از رسول خدا تعریف کردن. فدای اون رسول خدایی بشم که شکمشون سبز شده بود از بس گیاهی میخوردن، از بس گوشت نمیخوردن، از بس غذای چجوری میخوردن. شروع کرد از رسول خدا تعریف کردن و گریه کردن که من کی به ایشون میرسم. وقت حضرت زهرا سلام الله علیها الهی فداشون بشم، زنهای مدینه اومدن به عیادت. چرا؟ فهمیدن دیگه فاطمه بیرون نمیاد برای گریه کردن کنار قبرستان بقی یا کنار قبر حمزه سید الشهدا. فهمیدن کار فاطمه تمامه. گفتن بریم عیادت. اومدن خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها، خانم حالتون چطوره؟ خانم جوابشون رو دادن، من از دست مردای شما ناراحتم، دارم با بغض از دنیای شما میرم و الی آخر. بعد آخرش یه جمله ای فرمودن نترسید از ابوالحسن. ابوالحسن به خودش سخت میگیره، به شما سخت نمیگیره. اصلا نمیخواستن کسی مثل ابوالحسن حاکمه بر اونا باشه. نمیخواستن. میگفتن یا آقا به خودش سخت میگیره، به ما هم سخت میگیره. اون حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن بابا ایشون به خودش سخت میگیره، شما نترسید، به شما سخت نمیگیره. شما رو ببره اینقدر سیرابتون میکنه که آب از سر و روتون جاری بشه. وقتی که مثل کسی که مشکو گرفته بالا، فقط آب نمیخوره، آب اضافی هم میریزه رو پیرهنش، خنک میشه. میفرماد شما رو اینجوری سیراب میکنه، نبینید خودش کم بر میداره. یا امیرالمومنین بعد از فاطمه دیگه کسی رو داشتی که من تو رو توضیح بده از تو دفاع کنه؟ دیدی با حسینت چه کردن؟ ترسیدن یک علی دومی بیاد تو کوفه حاکم بشه. اومد خونه اون زنی که خب یتیم شده، بچه هاش یتیم شده، حتما شوهرش یکی از این خوارج بوده، ها نمیدونم، یا کی بوده نمیدونم، بالاخره بچه یتیم داشته. اومد گفت من کمک کنم خانم شما رو، چیه این داری انبانه مثلا آب یا نان میبری خونه؟ گفت من شوهرم از دست دادم، خودم باید کارامو بکنم. حضرت کمک کرد، بعد رفت آرد گرفت، آورد در خونه ایشون. گفت من یه مقدار برای شما کمکی آوردم، آذوقه آوردم، اجازه میدید من کمکتون کنم؟ گفت بفرمایید، خود شما رو خیر بده. همون دم در تو داستان اینجوری نوشته، دم در حضرت میخواد بیاد تو. گفت خدا شما رو خیر بده، خدا چیکار بکنه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب که به ما سر نمیزه؟ آقای چینم اومد تو، یتیما رو باهاشون بازی میکنه. اول تنور آتیش رو روشن کرد، اون زن خمیر نان رو کمی درست کرد، بعد شروع کرد با یتیما بازی کردن. من خودم باید خورما دهان اینا بگذارم. بعد هی با یتیما یه حرفایی میزد. موقع نمیدونم نون پختن شد، تنور شد، آقا دوباره کار مردونه شد، اومد هی سرشو نزدیک میکرد به تنور، میگفت بچش حرارت آتش رو، وقت یادت نره یتیما. زن همسایه اومد آقا رو شناخت، گفت کیه؟ گفت یه آقاییه اینجا داره کمک میکنه، خدا خیرش بده، خدا چیکار کنه علی ابن ابی طالب. دوباره به زن همینجوری گفت. خانومه نگاه کرد گفت دیوانه، این خود علی ابن ابی طالب داره خدمت میکنه تو خانه. گفت می دیدم هر خرمایی که تو دهان بچه ها میگذاره میگه بچه ها علی رو ببخشید. خب حالا آماده روزه محرم بخونیم؟ یا علی الان یتیمات اومدن کوفه. اون یتیما الان بزرگ شدن دارن سنگ میزنن. شما به اون یتیما نگفتید بعدن بزرگ شدید کوچولوهای من اومدن کوفه؟ نزنیدشون. این سفارش رو کردی به اونها یا نه؟ سفارش کردید شما؟ یتیم نوازی رو شما یاد دادید؟ اینجوری باید بکنن؟ اومدن شروع کردن صدقه دادن به بچه های علی. گفتم چند شب پیش روزه رو بیرون شهر غذا به بچه ها ندادن. این بچه ها از گرسنگی دارن به خودشون میپیچن، نان و خورما تا دیدن شروع کردن به گرفتن. این دفعه زینب کبرا اومد نان و خورما رو پرت میکرد، صدا میزد نامردا اینا بچه های پیغمبرن، صدقه بهشون حرامه، صدقه نباید بدید. ما جلسمون تموم میشه، ما امشب فردا بساطمون رو جمع میکنیم، بچه ها دیگه این سیاهی ها رو جمع میکنن، همه دیگه این یه ساعتی هم که وقت میگذاشتن یا 3-4 ساعت برای امام حسین میریم کنار. ولی شما میدونید وقتی که اهل بیت اومدن کوفه، یک هفته در یک زندان سیاهچال کوفه زندان بودن تا یزید ملعون دستور بده چه کنن. بعد گذاشتن توی زندان عمیقی که اگر یزید گفت از بینشون ببرید، فقط کافی بود دیوارهای زندان را از بالا خراب بکنن. بچه های حسین بنابر نقل یک هفته زندان بودند و اسیر بودند. الهی فدای بچه ها. یا علی ابن ابی طالب، شما بین خودتون و خدا قراری گذاشته بودید که خدای من هر کار خوبی انجام دادن اصلا تو دنیا نمیخوام جوابشو بهم بدید. خب چرا دیگه بچه ها تو تازیانه بزنن؟ تو قراردادتون هم یه همچین چیزی بوده؟ یتیم نوازی کنی؟ پس یتیما تو تازیانه بزنن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وام گذار. زندگی خوب تحت تأثیر تعلیمات دینی و راهنمایی های اولیای خدا به ما عنایت بفرما. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
بیان ننوی نقطه آی آر.